بسم الله الرحمن الرحیم. بلاغت استاد فتوحی، جلسه 168.
بسم الله الرحمن الرحیم. 33 محسن از محسنات بدیعیه معنویه، اسلوب الحکیم. اسلوب الحکیم یعنی روشی که شخص حکیم اون را به کار می‌بندد. تعریفش در اصطلاح اسلوب الحکیم هو تلقی المتکلم و تلقی المتکلمه و مواجهه اتفاس بر اون تلقی و تفسیر اونه. هو تلقی المتکلمه و مواجهته للمخاطبه به غیر ما یترقبه. های یترقبه برمیگردد به ما، ضمیر مستتر در یترقبه هم برمیگردد به مخاطب. میگه اسلوب حکیم عبارت است از این که متکلم تلقی کند و مواجه بشود با مخاطب خودش به غیر اون نحوی که مخاطب انتظار او را دارد. تلقی متکلم و مواجه شدنش است با مخاطب خودش به غیر اون نحوی که مخاطب انتظار اون نحوه داشت. و هوا حالا میگد این اسلوب حکیم دو قسمه. یک، اما به ترک الاجابت عن سؤالهی و الاجابت عن سؤال لم یسأله تنبیهن علی انه کان ینبغی له ان یسأل هذا السؤال، که قوله تعالی یسألونک ماذا ینفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتاما والمساکین وابن السبیل. سأل النبی صلی الله علیه و آله و سلم عن حقیقت ما ينفقون من مالهم فأجیبوا ببیان طرق انفاق المال تنبیهن علا ان هازا هو الاولا والاجدر بالسؤال عن. میگد اون اسلوب حکیم یک مرتبه به اینه، طرف از این متکلم سؤالی کرده، متکلمم یعنی مخاطب اون سؤال کنند، کسی از این متکلمی که میخواد اسلوب حکیم به کار ببره، کسی از این سؤالی کرده، اینم سؤال او را درست شنید و فهمیدم سؤالش از چیه، چی میخواد بپرسه، جوابش را میدانه، ولی عمدن جواب سؤال او را نمیده، به او جواب سؤال دیگری را میده، نه جواب سؤال خود اون سؤال کننده را. برای چی این کار را میکنه؟ برای اینکه بهش بفهماند بابا اون سؤالی که تو کردی اون به دردت نمیخوره، جواب اون به دردت نمیخوره، یا مثلا طوریست که نمیفهمی، اون سؤال به دردت تو نمیخورد، حقش این است که سؤال دیگری میکردی که جواب اون سؤال دیگری نیست که من گفتم. پس جواب سؤال خود او را نمیدد، جواب سؤال دیگر را میدد برای این که او را متنبه بسازد. حقش این بود که اون یکی سوال را می کردی که اینی که من گفتم جواب اونه، نه اون سوالی را که کرده ای. این نوع اول از اسلوب حکیم میگد. و اون البته اون به غیر ما یترقبه، اون ما دیگه به غیر اونی که مخاطب انتظار او را داره، مراد از اون ما حالا ممکنه نحوه باشد، ممکنه شیء خود شیء باشد، مراد از ما یعنی به غیر اون چیزی که مخاطب انتظار او را داشت. و اون اسلوب حکیم یک مرتبه به وسیله ترک جواب دادن از سؤال اون مخاطبه و جواب دادن است از یک سوال دیگری که مخاطب این سوال دیگر را سوال نکرده. چرا این کار را می کند؟ برای اینکه مخاطب را متنبه بسازد. البته پاورقی هم دارد قسم همین جوره. لازم نیست که نکته اسلوب حکیم فقط این باشه، این می شد نوعنم شاید اینه، ولی اسلوب حکیم برای اغراض دیگرم به کار برده می شود. تنبیهن بر این که شأن چنین است، سزاوار بود برای اون مخاطب این که سوال کند این سوال را، این سوال را یعنی سوال دیگر را، که جوابش این است که من گفتم. پس هذا سوال یعنی اون سوال لم یسأله. مثالش مثل آیه شریفه یسألونک ماذا ینفقون، از توی پیامبر میپرسن که حالا شنیدن انفاق خوبه، ثواب زیاد داره، حالا میخوان انفاق کنه، میپرسن چی انفاق کنیم؟ اون یه سوال نمیخواد، هر چی که میبینی به درد طرف میخورد انفاق، پول به دردش میخورد پول بده، نون به دردش میخورد نون، برنج به دردش، گوشت، هر چی، فرش، لباس، اون دیگه چه انفاق کنیم که جای سوال نیست. اونو پاشدن سوال میکردن چه انفاق کنیم، میگه از تو سوال میکنن چی انفاق کنن، بگو اون چه که انفاق میکنید از خیر، چون که انفاق دیگه حتما خیر دیگه، یعنی اون خیری را که میخوای به دیگری بدی، اون خیر برای والدین، به پدر مادرت انفاق کن، و لغربی برای قوم خیشه، و یتاما برای یتاما، و المساکین برای فقرا، برای ابن السبیل اونی که در سفر در مانده و پولش تمام شده نیاز داره، با اون میخوای انفاق کنی بینا انفاق کن. نمیگه چه انفاق، میگه انفاق که میخوای بکنی بینا انفاق کن، اشاره به اینکه بابا حقش این است که بدانی که بی کی باید انفاق کنی، اون مهم، چی انفاق کنیم که روشن است و جای سوالم نی. میگه سوال کردند از حضرت از حقیقت اون چیزی که انفاق میکنن از مالشان، چه مالی را در واقع انفاق کنیم؟ پس جواب داده شدن به بیان طرق انفاق مال، راه های انفاق مال اینه، بینا انفاق کنیم. تنبیهن برای این که این اولا و اجدر بود، اجدر یعنی سزاوارتر، این یعنی بیان طرق انفاق مال اولا و اجدر بود به این که ازش سوال بشه. خیلی چیزم سوال بکنی بی جا باشه ارزش نداره، کم هم انفاق کنی جا داشته باشد ارزش مند. پس مهم این است که بی کی انفاق کنی، حالا دنگ گرفته افطاری بدی یه 2300 نفر آدم های گردن کلفت پولدار رو دعوت میکنی تو خانه خودت به اسم این که افطار میدم و میخوام ثواب ببرم، اون یکی برای نون شبش محتاج، حاضر نیستی یک لواش بهش بدی، یه نفرم از اون فقرا و اینا سر سفرت نیست، همش از اینها، همش از این پولدارها، اونا میان تازه غذای خونه شنو میبسد، غذای خانه تو هم بهتر باشد، میخورد و سه چهار تا فرشم بهت میده تو دلشو پا میشد میره، ولی شما همین غذا رو به اون نیازمندان بدید ارزش زیادی دارد، برای اونا مهمه، برای این اشخاص مهم نیست. خلاصه بی کی انفاق کنیم مهم. یک زنی بود میگن شوهرش مرده بود، این دو سه تا بچه یتیم داشت و قهران خودشون هم نوغان فقیر. این زن بناش بر این شد که هر شب جمعه قضا درست میکرد و به فقرا میداد، ثوابش برای شوهرش باشه. حالا خودشون یتیم داره، فقیر داره، به دیگران بدیم ثواب برای شوهر. بیشتر اوقات شاید پسری داشت به اون میداد که اینو ببر به فقرا بده. یک شب یک غذای درست کرد و غذای خوشمزه‌ای مثلا داد به پسرش، گفت اینو بده ببر بده برای خیرات پدرت بابا، ثوابش برش. این پسر از خونه در آمد، خودش گرسنه، دلش غذا میخواد بخوره. این غذا هم که برای دیگران پخته شده فقرا و اینا قطعاً یه خورده بهتر میشد دیگه. این پسر گرسنه خودش رفت و یک جایی پیدا کرد، جای خلوت و نشست و غذا رو خورد کامل و سیر سیر پاشد آمد خونه. آمد و خب درفارم یه هرچی آورد، بعد گرفت خواب کیف. شب گرسنه خوابش نمیبره، حالا امشب گرفت خوابید و زنکه هم خوابید و شوهر رو در خواب دید. گفت اینقدر که ما برات قضا میفرستیم، به فقرا میدیم، ثوابش بهش بدن، بهت بدن، هیچ ثواب بهت میدن یا نه؟ گفت تا به حال که نرسیده بود، فقط دیشب رسید. دیشب خب صبح شد و از خواب بلند شدن این حرفا. مادر از پسر پرسید که قبلا چیکار میکردی قضا را که هیچ نرسیده؟ دیشب چیکار کردی که باجا بوده و رسیده؟ گفت واقع این است که قبلا به فقرا میدادم و دیشب خودم خوردم. ولی معلوم شد بابا مهم میشین است که بچه یتیم ای بسو از مال یتیم باشی قضا درست بکنی و به دیگران بدی، ثوابش این تو خانه گرست نبمانه، این ثواب نکرده ای تو. در رضا شناخت این که دانستن به این که بیکی انفاق کنیم اونش مهمه، کم باشد باجا ارزش داره، زیاد باشد و بیجا هیچ ارزش نداره، بلکه ممکنه مسئولیت هم داشته باشه. خب و قال تعالی مثال دیگر، یسالونه که عن الاهله قل هی مواقیت للناس والحج، میگه به این که از تو پیامبر میپرسن راجع به این هلال ها، شب اول ما کوچولو باری که ای بس و بعضی وقت اینقدر باریک است و کوچیک است دیده نمیشه، شب دوم بزرگتر میشه، شب سوم بزرگتر میشه، ای همینجور میره تا شب چهاردهم دیگه دایره پر میشه، از اون باز شروع میشود از شبهای بعدی یواش یواش کوچولو شدن و دایره کوچیک و بعدم خودش هلالی و اواخر ماه مثل اوائل میشد و آخر ماه هم غروب میکنن. این علت این که این ماه اینجور میشه چیه؟ همچه سوالی. بنابر یکی از دو احتمال از حضرت شده، حالا حضرت بیاد جواب بده، اون چه که در واقع هست بیان کنید، نمی کن روی شکله مثل فرفره می چرخه، آسمان اون جوریه، خورشید سر جایش ایستاده است، تکان نمی کن. اون تعلیلات و اون مسائل هیئتی و امثال ذالک اینا رو برای مردم بگد، به خصوص این که بگد زمین مثل فرفره میچرخه کروی شکله، اینه بگد، اونم میگن خب از قیامت اینا گفتی بهشتی از جهنمی هست تا خودن قبول کردیم شاید، ولی این که میگی زمین مثل فرفره میچرخه این دیگه معلوم میشد بقیه حرفات هم مثل این. چطور میشه مثل فرفره بچرخم مردم روش بیستن؟ چطور میشه از زمین که روی شکل باشه، یکی اون بر ایستاده این بر یکی داری، پس بایستی بعضی از انسان ها سرشان بالا باشه، بعضی ها پاهاشان بچسبه به زمین بیفته کلشان پایین تر دیگه، اینم مگر میشه؟ این حرفا رو بگد، اونا اون یه خورده ایمانم که آورده بودن از اونم دست برمیدارن، میگن بقیه ی حرفای تو هم مثلی. لذا دارد بین که مبادا جواب اینا رو به اینا بدی یا جواب سوال دیگر رو به اینا بده، بگه بله ما که اینجور میشه فایده شد، ما تولید میشه، سال درست میشه، مردم میخوان زن حج جکه یه حج برن وقتش معلوم میشه، رمضان که میخوان روزه بگیرن وقتش معلوم میشه، اون یکی اون یکی یا قرض میدن برای دو ماه، خب دو ماه معلوم میشه که کی شروع شد کی تمام شد، یک ساله بیشتر کمتر، خلاصه این وضع که درست میشه فوائدش اینه. فائده اینجور شدن را گفتن، نه علت اینجور شدن را، چون علت اینجور شدن را بگه اونا کلشان نمیره نمیفهمند، ولذا حضرت هم جواب خود اونها را به اونا نمیدد، همچه جواب اگر بنا باشد بپرسند و بدد همچه جوابی میدد، اشاره به این که اون سوالی که کردید به درد شما نمیخورد، مغزتان جواب اون را نمیکشد. یسالونک عن الاهله، بگو این اهله مواقی جمع میقات است، یعنی وسیله وسائلی هستند برای وقت گذاری، برای مردم، برای حج، برای هر چی. مواقیتن برای ناس به این معنی که مردم برای امور خودشان به وسیله این جور چیز که ماه و سال و این حرفا درست میشد وقت گذاری میکنند، و همچنین برای حج وقت گذاری میکنند. تمام شد. و یحکی مثال سوم از اسلوب حکیم، و یحکی انه لما توجه خالد بن الولید لفتح الحیره اتا الیه رجل من قبل اهلها، بله اتا الیه من قبل اهلها رجل ذو تجربه، فقال له خالد فيما انت، اي ما حاجتك، قال في ثياب، فقال الا ما انت، اي ما منزلتك، فاجاب على الحرب، فقال كم سنك، اي كم عمرك، فقال اثنتان وثلاثون، فقال اسالك عن شيء و تجيبني بغيره، فقال انما عجبتك اما سألت. میگه به این که نقل است که حکایت میشد، نقل میشد این که وقتی که رو آورد خالد ابن ولید برای فتح اون شهر هیره بر صدر اسلام، در اون اوائل اسلام که برد اون شهر فتح کند، و اونجا هم کفار و اینا بودن، اتا الیه آمد پیش این، یعنی خالد رفت به طرف اون شهر، رو یک مردی از اون شهر که بزرگ اونها بود آمد با خالد صحبت کند که چی میخوای؟ اتا الیه من قبل اهلها رجلون ذو تجربه، آمد به سوی خالد از ناحیه اهل اون هیره یه مردی که این آدم صاحب تجربه بود، دنیا دیده بود، آدم پخته‌ای بود، در اون امالی مرتضی دارد که وهو عبدالمسیح ابن عمرو ابن قیس تا آخر اسمش هم عبدالمسیح بوده، اونی که آمده. قصه این رو هم سید مرتضی در امالی گفته، جز یک صفحه 262 اگر خواستید نگاه کنید. بعد میگد اون مرد آمد پیش خالد، فقال له خالد فیما انت، خالد از اون عبدالمسیح پرسید که فیما انت، فیما انت یعنی چه کار داری، حاجت تو چیه؟ فیما انت یعنی ما حاجتک، خواسته تو چیه، حاجت تو چیه، برای چی آمدی پیش من خالد؟ خالد از او پرسید فیما انت، با تعبیر فیما انت، در چی چیزی هستی تو، یعنی حاجتت چیه؟ ولی اون جواب داد فی ثیابی، در چی هستی؟ گفت در لباسم هست. خب انسان توی لباس شده جواب سوال خود او را نداد، جواب سوال دیگر رو داد. فقال علامه انت، با علامه انت، علامه انت هم عرب میگد یعنی مقام و منزلت چیه، چه کاره ای، کت خدای اینجا هستی، بزرگ اینجا هستی، چه کاره ای تو حاصلش، علامه انت یعنی منزلت و مقام چیه. فعجاب علال عرض، گفت من روی زمینم. علامه انت سوالش این نبود که روی چه قرار گرفته ای، مخواست بگید چه پستی داری حاصلش، ولی علامه انت جواب داد من روی زمینم. الا با استعلاس دید. فقال کمس نوک، از این جواب های دریوری که میگی حاصله چند سال داری؟ کمس نوک چند سال داری؟ سن به دو معنا میاد، دندان سال، کمس نوک یعنی کم عمرک. فقال اثنتان و ثلاثون، 32 تا، 32 تا تعداد دندان ها رو گفت. فقال اسألوک عن شیء و تجیبنی بغیره، خالد گفت من از یک چیزی سوال میکنم تو جواب دیگری به من میدی، از اینایی که تو گفتی که سوال نکردم. فقال انما عجبتک عما سألت، من جواب دادم از اون چیزی که تو سوال کرده بودی، که نه حالا بعید نیست که میخواست خالد رو مسخره کند یا هرچی اینجور جواب میداد، نه این که میخواد بگید بله حقش این است که از من بپرسی چند تا دندان داری و من میگم 32 تا مثلا، این نه مقصده. خب پس اینم مثال سوم است برای اسلوب حکیم. خب بعید نیست به قصد تمسخر بودیم. این نوع اول از اسلوب حکیم، پس سوالی میکنه جواب سوالش را نمیدی، جواب سوال دیگر. این طلبه رفته مثلا یک جای دهاتان و ان طلبه برای تبلیغ میرن، بعضی هم میان سوالاتی میکنن، بعضی سوال مسئله میکنن، مسئله میپرسن، یعنی دای اوقات هم سوالهای دریوری. یه وقتی من رو برد کردم یا نه، یکی میگفت رفته بود تبلیغ تو ده، گفته بودن آقا یک تل و دو تل چیه؟ یک تل دو تل، میگفت گفتم داریم یک تل و دو تل چیه؟ پوزخندی زد و گفت این در قرآن آمده، یعنی توی طلبه قرآن هم نخونده، نامدی تبلیغ قرآن نخونده بود. گفتم کجای قرآن؟ یک تل دو تل، گفت انا انزلناه فی لیله تلقت، این یک تل، و ما ادراک ما لیلت القدر، لیلت القدر خیر من الف شهر، یک تل دو تا تو، یک تل ما ادراکم، بله انا انزلناه فی لیلت القدر، یک تل لیلت القدر خیر من الف شهر. اون یکی چه بود؟ لیلت القدر خیر من الف شهر، انا انزلناه فی لیلت القدر، یک تل، و ما ادراک ما لیلت القدر، این یک تل، لیلت القدر، این هم تل. حالا طرف آمده همچه سوالی بکنه شما جواب بدید، وضو که مخوای بگیری آقا از اینجا شروع کن به شما، غسل که مخوای بکنی اول سر گردنه به شما، یکی آمد و گفت فلان کس درده، میگفت در غسل اول بایستی طرف راستش بوست، بعد سر را بعد طرف چپ، بعد میگفته آمده بود بین اهلیل، میگفته بود یعنی چه، اون رفته بود آورده بود، میگفت پرسیدم یعنی چه، گفت آخه قضان چون میخوره اول با دست راست برمیدار، پس معلوم میشد در غسل هم بایستی با طرف دست طرف راست شسته بشه. بعد میذاره دهنش، دهنم که در سر دیگه معلوم میشه که پس بعد از اون باید یه سر و گردن مثلا پس میره پایین، پایینم برای دست چپ منه دیگه حاصلش. یا مرزی میرفته اما بزرگ بکنه مرد خوز بکنم گفته خوز لحیز میکنم خور بطنگیم گفته بودن مرد خوز لحیز یعنی چه این از کجا بردید؟ گفت آقا با وقتی که کوچک بودم با مادرم میامدم حمام مادرم میگفت خوز لحیز میکنم خور بطنگیم منم از او یاد گرفتم. در از این از که حالا طرف مسائل عادی عادی رو بلد نیست میاد از این سوالات کرمد و پرند تو هم وقتی که همسه سوالاتی کرد برگرد جواب مسئله ای را او بگو که به دردش بخورد کنایه از این که با اینه بپرشم و اون بچرد بشه دردش میخورد. خب بعدش دو و اما به حمل کلامهی علا غیر ما یقصد و یورید تنبیهن علا انهو کان ینبغی له ان یقصد هذا المعنا کما فعله القبعثرا بالحجاج اذ قال له الحجاج متبعدن لأحملنک علا الادهم یرید الحجاج القید الحدید الاسود فقال القبعثرا مثل الامیر یحمل علا الادهم والاشحب یعنی الفرس الاسود والفرس الابیض فقال له الحجاج اردت الحديد فقال القبعثرا لان يكون حديدا خير من ان يكون بليدا و مراده تقطعت الحجاج بان الاليق به الوعد للوعيد. گفت اسلوب حکیم دو نوعه، اون نوع اولش بود، اینم نوع دومش. در نوع دوم کسی یک کلامی گفته معنایی از او اراده کرده، این متکلم هم متکلم یعنی اونی که میخواد اسلوب حکیم بکار ببره، حالا اینم میفهمه کلام او چیه و معناش چیه، مرادشن همه چیزی میدانه، عمدن پا میشه کلام او را حمل میکند بر یک معنای دیگری غیر از اون معنایی که او اراده کرده، برای اینکه بهش بفهمانه که حقش بود این را میگفتی نه اونی را که گفته ای. دو و یا به وسیله هم کردن کلام اون مخاطب را بر غیر اون معنایی که مخاطب قصد میکند او را و اراده میکند، تنبیهن بر این که شنچنین از سزاوار بود برای مخاطب این که از اون کلامش قصد کند این معنا را که متکلم کلام او را بر این هم کرده نه اون معنایی را که او اراده کرده. مثالی میزند برای اینجا دارم به این که یک وقتی چند نفر در یک باغ انگوری نشسته بودن، انگورو هنوز نرسیده بود قوره بوده، چند نفر نشسته بودن، یکی از اونها هم قبعثرا بود، حالا بعضی تعبیرشان ابن قبعثرا بعضی قبعثرا، حالا قبعثرا آمده اینجا. این قبعثرا از خوارج بود و با حجاج اینا هم خیلی زد بود، خوارج دیگه هم با حضرت امیر زد بودن هم با اونا با همه. بعدش اونجا چند نفری بودن صحبتی از حجاج شد در بین خودش، قبعثرا گفت اللهم ثبت وجهه وقت خنقه وسقنی من دمهی، خداوند سیاه کن صورت این و روی این حجاج و قطع کن گردن او را و مرا از خون او سیراب کن. این حرف قبعثرا با ضمیر آورده، نگفت اللهم ثبت وجهه، نگفت ثبت وجه الحجاج، و ضمیر. اللهم ثبت وجهه، قبلا اسمت جا خورده شده، اینم پشترش میگد اللهم ثبت وجهه وقت عنقه وسقنی من دمه. همش ضمیر غائب آورده نه اسم ظاهر. یکی از اونا رفت و به حجاج گفت اونجا نشسته بودیم صحبتی از تو شد. قبصرا اینجوری گفت. بعد قبصرا که پیش حجاج اینا رفت، حالا او خواست یا خودش رفت یا هرچی، حجاج گفت این چه حرفایی بود زده بودی؟ گفتم تو را نمیگفتم. که گفتم حجاج، من اون قوره را میگفتم. خوره اونجا آبیزم. خب خوره وقتی که خوره از سبز یواش یواش میمانه، بعضی زنگورا سیاه میشن. او خوره را میگفتم اللهم ثبت بچه این خوره وقت اونا قبول بندشم قطع کن بس کنی من دمه. من اون بعد از این که انگور سیاه شده بخورم و آب اونم مثلا سرخ است یا اینجوریه، به منزله خونه من رو از خونه او سیران کنم. من خونه میگفتم، کاری با تو نداشتم. حجاج فهمید این حرفاش علکیه، مقصودش حجاج بوده. گفت لحملن نکه علن ادهم. ادهم یعنی اون بند، بندی که به دست پا میبستند، قید از آهن درست میکردن به دست بکن میبستن، شبیه زنجیر بمانن بوندی. لحملن نکه علال ادهم، تو رو حمل خواهم کرد بر ادهم، یعنی به پاها و دستهای تو مثلا بند آهنی خواهم زد. حجاج گفت مثل الامیره یحمل علال ادهم والاشحب. ادهم یک معناش همون بند آهنی، معنای دیگرش اسب سیاه، اشهب هم اسب سفید را میگن. قبصرا برگشت به حجاج گفت بله دیگه مثل امیر بایستی، پولدار و قدرتمند و همه چیز مثل امیر بایستی انسان را سوار کند بر اسب سیاه و اسب سفید. دیگر تو اسب سیاه و اسب سفید ندی، به ما کی بده؟ حالا ادهم را از جاش گفته بود مرادشون بند آهنی بود، این قبصرا به قرینه اشهب او را به معنای اسب سیاه هم کرد. حجاج خیال کرد که این قبصرا عوضی فهمیده، اشتباه کرده، ادهم را هم کرده است بر اسب سیاه. گفت اردت الحدید، حواست جمع باشه، مراد من از ادهم آهنه، بند آهنیه، اسب یعنی چه؟ تو رو من پشتر من حرف بزنی نفرین بکنی و پشتر به تو جایزه بدم. مراد من از ادهم حدید آهنه. حدیدم به دو معنا میاد، یه معناش آهن، یه معناش تیز هوش. باز نسبت به حدیدم قبصرا حرف حجاج رو هم کرد به معنای تیز هوشی، نه به معنای آهن. گفت بله لعن یکونه حدیدن خیرون من ان یکونه بلیدا، این اسبی که بناس شما لطف کنید اسب تیز هوش باشد بهتر است از اسب دیوونه. اسب دیوونه چیکار بکنم من؟ همین بهتر همین است که اسب تیز هوش بیان مرحمت کنید. حاصل شالا دو مرتبه حجاج ادهم رو اراده کرد بند آهنی رو، او را هم کرد به اسب سیاه. حدید گفت اراده کرد آهن را، این قبصرا او را هم کرد بر تیز هوشی. اشاره به این که توی حجاج حقش این است که حالا ما یه چیزی گفتیم و رد شد، تو حقش این است که اینا را اراده میکردی، که ما اینجور میگیم تو ما جایزه بدی یواش یواش دشمنت هم میاد دوست تو میشه، نه اینکه اون یک کار کوچیکی بکند فورا پدرش در بیاری برای خودت دشمن درست کنی. خب کما فعله، مثل اون چه که انجام داد او را قبصرا نسبت به حجاج، زیرا که گفته بود حجاج به او در حالی که حجاج متوعد بود. متوعد بود یعنی وعده شر به قبصرا می داد. گفته بود وقتی که حجاج بهش گفت لأحملنک علی الادهم، تو را سوار خواهم کرد بر ادهم، اراده میکند حجاج از این ادهم قید حدید اسود را، بند آهنی سیاه را. پس قبعصرا برگشت گفت مثل الامیره یحمل علی الادهم و الاشهب، مثل امیر انسان را سوار میکند بر اسب سیاه و سفید، دیگه تو سوار نکنی کی سوار کنه؟ یعنی قبعصرا از این ادهم و اشهب اراده میکند اسب سیاه و اسب سفید را. فقال له الحجاج، حجاج برگشت خیال کرد که این قبعصرا عبدی فهمیده، بهش گفت اردت الحدید، من از ادهم آهن را اراده کرده بودم نه اسب سیاه را. فقال القبعصرا، قبعصرا باز دوباره برگشت و گفت لأن یکون حدیدن خیر من ان یکون بلیدا، اگر این اسب هر آینه بوده باشد این اسب حدید یعنی تیز هوش بهتر است از اینکه این اسب اسب بلید و دیوانه باشه، اسب دیوانه به چه درد میخوره. و مراد قبعصرا از این کاربرد اسلوب حکیمی تخته کردن حجاج بوده، به این که الیق به این حجاج وعده خوب دادن بود نه وعید وعده شر دادن. تمام شد. مثال دیگر برای این نوع ثانی باز. و قال ابن حجاج البغدادی، ابن حجاج بغدادی هم دو تا شعر گفته، اون شعراش اینه، میگه قال، یعنی ابن حجاج میگه کسی به من گفت، قال ثقلت اذ اتیت مرارا، قلت ثقلت کاهلی بالعیادی، قال تولت قلت اولیت طولا، قال ابرمت قلت حبل ودادی. میگه به این که اون شخص به من گفت که انه کسی از شهری آمده بود، در شهر این ابن حجاج کوده بود، حالا کاری در این شهر داشته بود، یه جایی نداشته بود، هر روز می آمده خانه ابن حجاج تا کارش تمام بشه. مثلا من جالا قصه شتمن این بوده ها شبیه، بعد حالا کارش تمام شد و میخواد بده خداحافظی، از باب تشکر بهش گفت ثقلتو اذ اتیتو مرارن، گفت بر شما سنگینی کردم از این که مکرر خانه شما آمدم، ثقلتو یعنی بر تو سنگینی کردم، به زحمت انداختم تو را، زیرا که آمدم مکرر خانه تو. میگه به من اینجور گفت، قلتو ثقلت کاهلی بالعیادی، میگه من بهش برگشتم گفتم بابا سنگین کردی دوش من را به وسیله نعمت خات، زحمتی نبوده دوش من را با این نعمت ها و اینا سنگین کردی، هر وقت می آمدی یکی نونی برنج، فردا پنج تا مرغ، پس فردا یک گوسفند، خواهیم یه پیتر پیتر تا قیام قیامت تو مهمان ما بودی. قلتو سقلتا کاهلی بالعیادی، کاهل یعنی دوش، سنگین کردی دوش من را به وسیله عیادی و نعمتها، قال تول تو، گفت طول دادم آخه خیلی ماندم، یک ماه یک ماه نیم دو ماه کم نیست، قلت اولیت تولا، اولیت تولا یعنی احسان کردی به من، ایلا به معنی احسان کردن، تولم به معنی همون بخشش و نعمت و ایناست، یعنی احسان کردی به من. قال ابرم تو، گفت تو را به زحمت انداختم به مشقت انداختم، بله قال تول تو، قلت اولیت تولا، من اولیت خواندم، نه اون اولیت، نه اون متکلم این را گفته به مخاطبش، اولیت توله یعنی به من احسان کردی. ایلا به معنی احسانه، تولم به معنی فضل و عطیه و بخش. نه تول اصلا به معنی نعمت و ایناست. عطا کردی به من تول را. خب بعدش دارد به این که قال ابرام تو، گفت آخه تو را ملول ساختم، خسته کردم، ناراحتت کردم. قلت و حبل ودادی، گفتم یعنی ابرم ته حبل ودادی. ابرم ته حبل ودادی معنیش میشه محکم ساختی ریسمان دوستی را با من. ابرم تو که اون گفته معنیش یعنی تو را ملول ساختم، خسته کردم. قلت و حبل ودادی یعنی ابرم ته حبل ودادی، یعنی وقت این ابرم تحول ودادی یعنی محکم ساختی ریسمان دوستی با من را. حالا اینجا شاهد در دو تای از این هاست. این که میگه ثقل تو یعنی سنگینی کردم، از اترکت مرارم قلت و ثقل تکاهلی بالعیادی. ثقل توی اون که به زحمتم افکندن باشد او را هم کرده است به این معنا که تو به من بذل و بخشش کردی، نه زحمت دادن. همچنین در این ابرم تو که اون گفته ابرم تو که معلول ساختم و خسته کردم، این را هم کرده است به معنای محکم کردن ریسمان دوستی. پس در اینجا در اون ثقلته و این حبل ودادی که به معنای ابرم ته حبل ودادی باشد اسلوب حکیم به کار برده شده است. البته حبل ودادی در ترکیب نحوی چه می شود؟ مفعول ابرم ته مقدر است. قال ابرم تو، قلت تو ابرم ته حبل ودادی، اون ابرم ته دیگه ذکر نشده. اون ابرام را به این معنای دوم هم کرده. فصاحب ابن حجاج یقول له، پس رفیق این ابن حجاج به ابن حجاج میگد قد ثقلت علیک به کثرت زیاراتی، سنگینی کردم بر تو به وسیله زیاد به دیدار تو آمدن. زیارت یعنی به دیدار او آمدن. به وسیله زیاد زیارت کردنم تو را. پس این ابن حجاج بر میگرداند اون صاحبش را از رأیش. صاحب ابن حجاج به ابن حجاج گفت قد ثقلت علیک به کثرت زیاراتی، تا اینجا فیصرف ابن حجاج اون صاحب را از رأیش، منتها با یک روش مؤدبانه و ظریف برمیگرداند او را از رأیش با ادب و با ظرافت و نقل میدهد کلام او را از معنایی به معنای دیگر. خب این ادبم که میگهد مال این است که یک کسی مثلا حالا میاد و خونه شما و میخواد خداحافظی بکنه، میگد آقا زحمت دادی، تو میگی نخیر، رحمت بود. این نخیرت مؤدبانه نیست خیلی، یعنی دروغ میگی. زحمت دادیم دروغ گفتی، زحمت بود. اون نخیر را نگو، اون میگه زحمت دادیم، بگو رحمت بودی. نه اینکه نخیر زحمت نبودی رحمت بودی، نخیر زحمت نبود یعنی دروغ گفتی زحمت دادی. این شاعرم میگه، نمیگه نخیر، با ادب و با ظرافت لفظ او را قبول میکند منتها به معنای دیگر قرار میده. خب و قال شاعر، و شاعر دیگری گفته باز ولما نهن نائی سألناه خشیتا وللعین خوف البینه تسکاب و امتاری عجاب قضا قلنا قضا حاجتا اولا فقال مدا قلنا بکل فخاری. این دو تا شعر هم باز از قبیل اسلوب حکیم بالمعنى ثانیست. نه نه آب این معنا که اعلام کرد مرگ طرفی رو، کسی رو. نهایی همون کسی رو میگن که اعلام میکند مثلا مرگ. میگه وقتی که اعلام کرد نهایی سهلناه و خشکتن، با ترس و وحشت از این نهایی پرسیدیم و حال این که برای چشم ما بود از ترس بینونت ریختن امتار، مراد از امتار اشکای چشم. همین که صدای اعلان مرگ شنیدیم با ترس و وحشت از او پرسیدیم چه خبره و چشمهای ما هم اشک میریخت. سوال کردیم او را با ترس و حال این که از ترس بینونت خوف البین مقرنده هم این تشکاب علت است برای تشکاب امتار، و حال این که برای چشم ما بود از ترس بینونت یعنی او مرده باشد و از ما جدا بشد، برای چشم ما بود از ترس بینونت ریختن امتار و اشک‌ها. با این وضع از او سوال کردیم که چه شده به فلانی؟ عجاب قضا، جواب داد اونایی که قضا یعنی مرد رفت. قلنا قضا حاجت الولا، قضای اون را که معناش یعنی مرد رفت هم کرده به معنای دیگر. گفتیم قضا حاجت الولا برآورده ساخت نیاز علو و مرتبه بالا را، یعنی وسیله بالا رفتن را به وجود آورد. قلنا برآورده ساخت حاجت علو و بالا رفتن و منزلت بالا را. حالا او قضا را گفته یعنی مردن، این قضا را معنای برآورده ساختن هم کرده. فقال مزا، گفت بابا مزا یعنی رفت. این مزا را باز قلنا به کل فخاری، یعنی قلنا مزا به کل فخاری، یه مزای قبل از بکل فخار در اینجا تقدیره. این با گفتن قلنا بکل فخارن مزای او را که معنای رفت هم کرده به معنای بردن، یعنی هر فخری را با خودش برد دیگر. پس مزا یعنی رفت، ولی این به معنای برد هم کرده. این هم باز از نوع ثانی از اسلوب حکیم بود. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.